اینجا شبکه رادیویی اقتصاد.
از مشرق جان خورشید تو سر زد، شوق تو دل در سینه بلرزد، صد جان به طلب یک جان به چرزد.
اجتماع بزرگ امت رسول الله در محکومیت اهانت به مقدسات و اقدامات هنجار شکنانه امروز ساعت 16 در میدان انقلاب تهران برگزار شد. ما امروز یک شنبه سوم مهر ماه ساعت 16 میادگاه میدان انقلاب تهران.
میدان چوبا تسلیم و ستوری تو
ایران،
مفهوم شرف معنای شکوهی تو
ایران،
طوفان چو رسد پاینده چو کوهی تو
پرچمت بلند، خاکت سرخ، سرزمینت سبز، موی و روی تو سپید باد. میهن مهربان من، انتخاب من، توی وطن. متشکرم از همراهیتون با نوبت دوم کاری برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد. دعوتتون میکنم تا در این لحظه شنونده برنامه کاردانش باشید.
کاردانش
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. به برنامه کاردانش بسیار خوش آمدید. با برنامه کاردانش در خدمت شما هستیم. هر هفته روزهای فرد، روزهای یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه با موضوع معرفی شرکت‌های دانش بنیان، نوبنیاد و همطور نوپا. امیدواریم که معرفی این شرکت‌ها و آشنایی شما با این عزیزان چراغ راهی باشه برای کسایی که میخوان این جاده رو طی کنن و انشالله در مسیر دانش بنیان و همینطور کارآفرینی قدم بگذارن. اما در این برنامه نیز در خدمت جناب آقای دکتر محمد حسین طباطبایی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان که در حوزه تجهیزات پزشکی فعالیت میکنن هستیم، ازشون دعوت کردیم. ایشون هم دعوت ما رو مهربانانه پذیرفتن. خیلی تشکر میکنم و خوش آمد بهشون میگم به برنامه کاردانش. سلام و درود بر شما، خوش آمدید.
سلام میکنم خدمت شما، همه شنوندگانتون و به خصوص کسایی که تو زمینه تولید هستن و جوانانی که علاقه‌مند به این حوزه هستن. سپاسگزارم از دعوت.
خواهش میکنم، پاینده باشید، وظیفه ماست. آقای دکتر طباطبایی، بریم داستان رو از اول شروع کنیم. اول داستان فکر میکنم زمانی باشه که شما فارغ التحصیل شدین و دوران دانشجویی. اون موقع تصمیم داشتین که بیشتر در چه حوزه‌ای کار بکنی؟ حالا تخصصتون هم لطفاً بفرمایید که دکتراتون و اینکه رویاهاتون چی بود؟ می‌خواستید در چه مسیری حرکت بکنید؟
بله، خواهش می‌کنم. من پزشکی خوندم و تخصص جراحی استخوان.
بله.
مربوط به پس از فارغ التحصیل نمیشه. من و یکی از دوستانم که همکلاس قدیممون آقای دکتر ابراهیمی، از اول دانشجو شدن در واقع یه سری همکاری هایی در زمینه کاری با هم داشت و داستان شاید بیشتر برگرده به یکی از روزهای دانشجویی که ایشون تو بخش ریه بودند و استادشون با بیماری مواجه بود که این بیمار چندین بار توی سال، تقریبا شاید هر یک ماه و نیم بستری میشد، در صورتی که بالین و شرحال مریض بهش نمیخورد که بخواد این مدت و این تعداد بستری بشه. این جای سوال بود براشون، خیلی پیگیری میکردن استادشون و آقای ابراهیمی هم خیلی علاقمند بودن که ببینن این موضوع از کجاست. و سرانجام حالا یک داستان مفصلی داره که به این موضوع رسیدن که دستگاه اکسیژن سازی که ایشون توی منزل استفاده میکنند کیفیت لازم رو نداره.
عجب.
و اون دستگاه، دستگاه استانداردی نیست و تو اون زمان خب این دستگاه توی ایران اصلا تولید نداشت و جز نیازمندی های وزارت بهداشت توی طرح کلان ملی بود. این بود که دکترشون اونجا گفت خب متاسفانه ما این همه اینوری میریم جلو و میبینیم از اون ور داریم همچین آسیب بزرگ میبینیم و متاسفانه تو مملکت کسی نیست که این رو بسازه.
دلست.
این جرقه‌ای شد برای دکتر که خب از سال 90 بود یه سری پیگیری‌های علمی
با شما مطرح کردند و
ما اصلا توی زمینه دیگه اون موقع باشیم، ما هم همکاری میکردیم. بله، حالا من خودم خیلی فنی نیستم که بخوام توی این زمینه باشم، توی بحث فنی داستان، ولی خب با یکی از دیگه از اساتیدشون هم اونجا کمک گرفتن، مسیر مطالعهش رو پیش بردن تا سال 93 که به محصول رسید و طرح کلان ملی در واقع اجرا شد و منجر شد به این شرکت.
منجر شد که در ابتدا به طرح تولید اکسیژن دیگه.
بله، دستگاه
در ابتدا کار این گونه شروع شد.
بله، با ایده دستگاه اکسیژن ساز، تولید نمونه اولیه و انجام طرح کلان ملی.
بسیار عالی. خب در ابتدا چطور بود آقای دکتر طباطبایی؟ به سراغت فکر میکنم که سری چالش هم سر راهتون بود، حالا گرفتن مجوزها، تامین منابع، اینجور مسائل هست در ابتدای هر کاری. شما هم مثل سایر دوستان، سایر همکاران که در حوزه‌های مختلف دارن کار میکنن، چنین داستانهایی داشتید در ابتدا؟
بله قطعا، و خیلی هم شاد گسترده تر. حالا من از سال 93 تا سال 95 خب خیلی از این داستان ها بود و من من هم همراه تیم بودن، ولی خب اصل داستان و اصل فشار روی دکتر بود که من بعد از تخصصم و قبل از کرونا که با چالش‌های جدیدتری روبرو بودیم حالا اضافه شدم مجدد به مجمع. اون موقع سال 93 علاوه بر مجوزها، این که به هر حال ما توی هیچ اداره، هیچ راهکاری، هیچ مسیری رو دقیق بلد نیستیم، تک تک باید سوال بشه، تک تک باید پرسیده بشه، خیلی جاها به خاطر یه چیز کوچیک که نمیدونیم ماها مجبور بودیم یه مسیری رو بریم تا متوجه بشیم. و یه چالش دیگه این که به خیلی ها این رو اثبات بکنیم که آقا این دستگاه ایرانی کیفیتش از دستگاه‌های وارداتی اون موقع بهتر هستش.
بخش سخت ماجرا فکر می‌کنم این بوده که بخواین خودتون رو در واقع، حالا مدل پرزنت بخوام بگم، که در واقع خودتون رو به شکل شایسته معرفی بکنیم و شما رو بپذیره، بازار شما رو بپذیره.
بله دقیقاً، اصل بس پذیرش هست، بازار ما رو بپذیره، پزشکان ما رو بپذیرن که بتونن اعتماد کنن به این دستگاه.
درسته. به خصوص تو خیلی اشاره خوبی داشتین در حوزه پزشکی، حالا بازاریابی تو حوزه‌های دیگه ممکنه که فرد بگه حالا این بار خرید می‌کنم این محصول رو، حالا اگر که خوب نبود که بار بعد نمی‌خرم، ولی تو حوزه پزشکی مسئله اعتماد خیلی مهمه، چون با جان بیماران در ارتباط هست، مسئله خیلی مهمه
به خصوص این دستگاه. این دستگاه برای بعضی مریضا وابسته بهش هستن و اصلا نمیتونن ازش جدا بشن. این که بتونن اعتماد بکنن این دستگاه، کسی وقتی گرفت پاسخگوشون هست، این دستگاه نسبت به دستگاه بازار بهتر هستش. این دستگاه دستگاهی هستش که به قول معروف یه چیزی سر هم نشده، کاربرد کافیو داره. و اینکه خب ما منبع سنجش یا استانداردی بین مردم برای این قضیه نداریم، اثباتش در طول زمان اتفاق میفته و تو شروع کار خب خیلی این مسئله چالش برانگیز بود.
و در واقع اون کسایی که استفاده میکنن از محصول، اونها هستن که وقتی رضایت خاطرشون جلب میشه، در واقع اونها بازاریاب شما هستن، چون توصیه میکنن به دیگر پزشکان، دیگر بیماران.
بله
آیا میتونه واقعا اینطور هست؟ خب چون همه میگن که ما از این مثلا محصول استفاده کردیم راضی بودیم.
اینقدر عام نیست محصول که حالا مردم دهن به دهن به هم
نه، همین حوزه پزشکان، هم کسایی که
بله مثلا من یک پزشکی فرض هستم توی بیمار، میبینم که بیمارم این دستگاه رو گرفت و جواب گرفت ازش.
بله.
خب وقتی میبینم این بیمار از این دستگاه جواب گرفت، برای مریض بعدیم هم اگر
توصیه میکنن
میگم آره میتونه این دستگاه رو من دیدم که بله. جواب داده. و این بله توی بحث بازار هم همینطوره. بازار وقتی ببینه یک دستگاهی فروش میره و بعدش چندین بار بهش مراجعه میشه که آقا این دستگاه که من دادی خرابه، خب پس میزنه و از فروشش دست میکشه. ولی بله. وقتی میبینه مشتری وقتی برد هیچ اعتراضی و هیچ نارضایتی نداشت، خب دلگرمتر میتونه دستگاه.
دقیقاً همینطوره. در ابتدا همون سال 93، همون ابتدای کار، نیروی انسانیتون چگونه بود؟ تعدادشون، حالا کسایی که به شما کمک کردن؟
خب از ابتدا محصول های تکی است، یعنی با تکنولوژی بالا، فناوری بالا، حالا بله. بخوایم فارسی تر بگیم. و هسته مرکزی چندین تن از دوستان نخبه دکترامون بودن، به ترتیب که خب محصول به تولید نیمه صنعتی و بعدا صنعتی رسید، خب تکمیل تر شد، درصد پرسنل عادیمون هم افزایش پیدا کرد و تو ابتدا شد با 7-8 نفر کار شروع شد و تا 70-80 نفر هم رسید.
ادامه، یعنی الان با 70-80 نفر کار میکنیم؟
بله.
ما سال 1401
ما علارغم اینکه خب کار خیلی شدت پیدا کرد، سعی کردیم اون بیس یا اون مرکز، اون پایه و مرکز دانشمنیانی رو حفظ کنیم و تا میشه کارهایی که میشه برون سپاری کرد، کارهایی که میشه به شرکت‌هایی که خب کارشون کارهای دیگه است ولی میتونن در کنارش قالب زنیش رو انجام بدن، تولیدات قطعش رو انجام بدن.
پس کسایی بودن که غیر مستقیم با شما همکار بودن؟
خیلی، شاید چندین برابره پرسنل خودمون میشن، کارکنان خودمون خیلی کمتر میشن در مقابل کارکنانی که ما با شرکت‌های دیگه داریم کار میکنیم.
اگر بخوام در واقع خود شرکت فکر کنم بخش اعظم کار بخش مطالعاتیشو بیشتر پیش میبرده.
ما همین الانش هم شاید نزدیک به 40% از کارکنانمون فوق لیسانس به بالا هستند.
حالا در چه رشته‌هایی؟
خب پزشکی که خب هم من هم بوده آقای دکتر ابراهیمی پزشکی هستند، دکترای برق داریم، کنترل هستش، دکترای آیتی داریم، دوتا از دکترهای مکانیک هستند، شیمی داریم، فوق لیسانس شیمی داریم، دکترای مدیریت داریم و یه دونه دیگه دکترای برق داریم.
من.
و حدود 4-5 تا از دوستان دیگه هم که به صورت پروژه‌ای یا مشاوره‌ای توی زمینه علمی با هم کمک
می‌کنم. تنوبه به زمانی با شما کار می‌کنم. گاهی همکار هستن، گاهی نیستن. خب کار پیش رفت تا سال 99 بود دیگه، کرونا پا گذاشت در کشور ما. چه اتفاقی افتاد در شرکت شما؟ میخوام اینم روند کار چگونه شد؟ یعنی یه دفعه تولید رفت بالا، تقاضا زیاد شد، شما احساس کردین که باید حالا چطور در خدمت جامعه پزشکی باشین؟
بله، سال 99 ابتدای کرونا، خب من درس تخصصم تقریبا تمام بود و دیگه با تصمیم میگرفتم که کجا میتونم مفیدتر باشم و احساسی که از بحث کرونا داشتیم و پیشبینی هایی که از بحث کرونا داشتیم این بود که این قرار شدتش خیلی بیشتر از این چیزی باشه که بلده. در ظاهر هست.
درسته.
و این بود که خب من دیگه دوباره تمام وقت به شرکت برگشتم و عنوان مدیر عامل شروع به فعالیت کردم. ما نیاز داشتیم تمام مواردمون رو از حالت نیمه صنعتی به صنعتی و تولیدمون رو تا میتوانیم افزایش بدیم، چون بعدن هم دیدیم با ادامه پیدا کردن کرونا که توی مقاطعی هر دستگاه اکسیژن ساز نقش یک تخت بیمارستانی رو داشت و تخت بیمارستان تنها با وجود اکسیژن در منزل و اکسیژن درمانی در منزل قابلیت احیا داشت برای بیمار بعدی.
بله، اون روزا یادمون نرفته چه
سختهای سختی بود که ما توی بیمارستان داشتیم، تخت‌های اکسترایی که یا اضافه ای که من اصلا میکنم بخواد اصطلاحات بیمارستانیش
برای من بنده میگم یا شما خودت ترجمه میکنم اشکال نه. ببخشید، ما این مورد به این جهته که ما طیف وسیع از شنونده هامون از مردم جامعه هستن، دوست داریم که از هر طیفی که شنونده ما هستن استفاده بکنم. صحبت های شما
درست، این اشتباه از ماست که خوب
نه خواهش میکنم بفرمید.
تخته اضافه ای که توی اورژانس ها به ردیف میذاشتند، شلنگ های اکسیژنی که نوبتی میاریزا استفاده میکردن، چند دقیقه اون چند دقیقه این، متاسفانه عزیزایی که به خاطر نبود اکسیژن پشت در اورژانس ها جان باختن، واقعا نباید اون لحظات رو به این راحت ریزی کنیم.
دوله
خیلی از جمله معروفی هست که میگه برای هر کسی که عزیزی تو کرونا از دست داد، کرونا هیچ وقت تمام نمیشه.
نه واقعا همینطوری.
و خب ما تمام تمرکزمون و هدفمون این بود که بتونیم فقط تولید رو افزایش بدیم که بتونیم این موارد رو کم بکنیم، بتونیم تا میتونیم، یعنی وظیفه خودمون و خدمت خودمون رو اون لحظه میدونستیم. اگر اون لحظه ما بتونیم کار بیشتری انجام بدیم، اون به قول معروف رسالتمون رو ایفا کردیم.
بسیار عالی، متشکرم جناب آقای دکتر طباطبایی. ما تنفسی بگیریم، شما رو خسته نکنیم. اینجا کاردانش هست، از رادیو اقتصاد تقدیم حضور شما میشه. متشکریم که پای این برنامه هستید. 30,036,37 در خدمت شماست. اگر که در حوزه صحبت امروز که داریم، حوزه کاری آقای دکتر طباطبایی، سوالی دارین و همینطور مطلبی هست، تجربه‌ای دارین، به خصوص در دوران کرونا، حتما برای ما پیام ارسال بفرمایید. تکرار میکنم، 30,036,37. متشکرم. و ما اینجا برنامه کاردانش از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم با یکی از شرکت‌های دانش بنیان که در حوزه تجهیزات پزشکی فعال هستن و به خصوص در دوران کرونا بسیار خوش درخشیدن و زحمات بسیار کشیدن و در خدمت مردم بودند. داریم صحبت میکنیم با مدیر عامل این شرکت آقای دکتر طباطبایی. خب رسیدیم به دوران کرونا، خب اون وضعیت سخت و البته اگرچه هنوز کرونا هست ولی خب دیگه اون دوران خیلی سخت و پشت سر گذاشتیم. اون موقع فکر میکنم که همه مشتری شما بودن، چه بیمارستان ها، حالا مردم، مطب ها، که اون موقع کیا مشتری بودن؟
ببینید اون موقع واقعا تمام مردم، تقریبا تمام ارگان ها،
بله،
تمام مؤسسات، تمام بیمارستان ها، تمام وزارتخونه ها، یعنی
چه طیف وسیعی
نمیشد واقعا. شاید
میتونستین پاسخگو باشید؟ تولیدتون چجوری وضعیتش شبان روزی بود دیگه؟
میگم ما یکی از مشکلاتی که اون لحظه برام پیش اومد که خب ما بسیار از کارام برون سپاری بود، چون می‌خواستیم هسته دانشیمون حفظ بشه. مواردی بود که خب تأمین کننده های قطعمون با مشکلاتی مواجه بودند و مواردی هم بود که خب ما پیشبینی رو نمیتونستیم بکنیم، چون ما توی بحث کرونا این نداشتیم که آقا ما قراره اینقدر نیاز کشور بره بالا، اینقدر قراره که وسیع و چیز بکنه. برای همین نمیتونست از قبل برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم، باید ذریب خاطری برنامه ریزی میکردیم. ما بجز اون به قول معروف موج چهارم که هم خیلی زیاد و هم خیلی طولانی تر از پیش بینی، یعنی اگه موجهای دیگه یک ماه طول میکشید، اون نزدیک دو ماه و نیم موجش طولانی بود و طول کشید. بجز اون موج که هر کشوری تو دنیا به اون
فکر کنم موج دلتا بود.
بله فکر کنم بله،
چون بعد از هندوستان
دقیقاً همون بعد. بجز اون موج که شاید هر کشوری هم بود همین اتفاق براش افتاد، خب کشوری که این اتفاق براشون نیفتاد زودتر واکسن به دستشون رسیده بود.
بله هیچ کدوم یادمون نمیره آقای دکتر که چه دوران سختی بود اون موقع. فکر میکنم شما خیلی دیگه شرکتتون و کسایی که با شرکت شما داشتن کار میکردن روزهای شلوغی رو گذروندن.
دقیقاً من باید حتی از تأمین کنندگانمون هم تشکر بکنم، چون اونها هم وقتی میدیدن ما تولید دستگاه اکسیژن ساز هستیم، خیلی هاشون کارهاشون رو اولویتشون رو جابجا کردن و تأمین مواد ما رو گذاشتن تو اولویتشون. یعنی طیف گسترده‌ای از مردم هم درگیر بودن، هم به قول معروف فکر راه حل بودن و کمک.
بسیار عالی. خب اون دوران رو پشت سر گذاشتیم، آرام آرام اومدیم، حالا یه واکسیناسیون شد و یه مقداری این تب کرونا فروکش کرد. پس از اون همچنان تولید این محصول رو شما ادامه دادین یا اینکه تمرکزتون روی محصول دیگری هم گذاشتین؟
خب ما هسته دانشی شرکت باعث شده بود که همون زمانش که ما دستگاه اکسیژن‌ساز خانگی رو فقط تولید داشتیم، خیلی طرح‌های دیگر هم تا یه درصدهایی به انجام برسونیم از نظر مطالعاتیش و مشکلمون برای صنعتی کردن و تولیدش بحث مالی بود.
بله.
علی‌رغم فشارهایی که توی زمینه کرونا بهمون اومد، این مهمت برامون داشت که یه سرمایه برای انجام پروژه‌های بعدیمون رو برامون به همراه داشت. بله. که ما دستگاه اکسیژن ساز بیمارستانی که اون موقع نیاز بیمارستان ها بود رو توی همون دوران کرونا به سرانجام رسوندیم و تونستیم یه تعدادی از مراکز بیمارستان ها رو با دستگاه اکسیژن ساز بیمارستانی تجهیز بکنیم و چند محصول دیگه در همین راستای مربوط به اکسیژن رو اتمام برسونیم. از جمله مواردی که هست بحث سامانه هوشمندسازی مصرف اکسیژن هست. سامانه یک پارچه نظارت اکسیژن بیمارستانی یا سیناب یه سامانه هست برای بیمارستان ها که بتونن در لحظه تمام اطلاعات مربوط به گازهای طبیشون رو داشته باشن و این سامانه به صورت هوشمند مصرف اکسیژنشون رو تأمین میکنه و بهره‌وریه اکسیژنشون و هزینه های مربوط به اکسیژنشون رو به شدت کاهش میده.
خیلی سامانه باید جالبی باشه.
بله، ولی محدود به سامانه نمیشه. یه طیفی از سنسورها هستن که خب این سنسورها شاید 5-6 تا کشور تو دنیا بیشتر نیستن که سنسورهای اولتراسونیک که اکسیژن رو تولید میکنن. یه طیفی از این سنسورها هست، سنسور فشار، فلو، رطوبت و غیره، که اینها به صورت سخت افزاری تو جاهای خاصی از بیمارستان نصب میشن و این سامانه داده ها رو به صورت کامل آنالیز و در اختیار مهندس تجهیزات پزشکی بیمارستان و مدیریت بیمارستان قرار میده که بتونن بهره وری و شدت افزایش بدن.
بسیار این بخش توسعه پیدا کرد آقای دکتر طباطبایی. بس فکر میکنم که حالا تو حوزه های دیگه هم مراکز درمانی با شما آشنا شدن، حالا همین اکسیژن، دستگاه اکسیژن ساز بیمارستانی، از اون پس دیگه بیمارستان ها فکر میکنم دیگه مشتری شما شدن. بیشتر مشتری شما اصلا بیمارستان ها بودن یا مراکز دیگه هم متقاضی بودن؟
در رابطه دستگاه اکسیژن ساز خانگی خب مصرف کننده نهایی هستش که دستگاه رو استفاده میکنه، حالا از طریق بیمارستان ها و از طریق بازار تجهیزات پزشکی و خب سامانه های آنلاین با محصول آشنا میشه. ولی خب محصولات دیگه ما از جمله همون اکسیژن ساز بیمارستانی، هوای فشرده، وکیوم مرکزی بیمارستان و همین سامانه سیناب، اینها بیمارستان به قول معروف مصرف کننده و خریدارش هستش. و خب اکثر بیمارستان ها الان با ما آشناییت رو دارند و خب ولی به خاطر هزینه گسترده‌ای که توی زمینه کرونا بابت اکسیژنشون و تامین اکسیژنشون و خرید گاز انجام دادن، الان تخصیص بودجه‌هاشون خب یه مقدار
خب الان این چالشی هست که بین شما و بیمارستان هاست، همین موضوعی که فرمودید.
بله، ما دستگاهایی که شاید بالغ بر یک سال پیش، اون زمان به خاطر اینکه ما سریع این کار رو انجام بدیم که بیمارستان ها اکسیژنشون به سرعت تامین بشه این کار رو کردیم، ولی بررسی های اداری و پرداختاشون چند تاش هنوز ادامه داره که هنوز هم پرداخت رو انجام
بیشتر بیمارستان نداره. دولتی هستن یا خصوصی؟
عمدتاً دولتی ها هستند.
خصوصی ها خوش حساب ترن؟
نه اینکه حالا خوش حساب تر باشن، ولی تکلیف مشخص تر. یعنی اگر
چون میدونی شما با کی طرف هستید.
بله، ولی اینکه ما اول ما میگیم خب شما بیمارستان خصوصی هستید، بله. دستی چک دارید، برای هر موقعی که به هر حال متوافق کردیم شما چکش رو میدین و دیگه بعدش چالشی بله. نداره. ولی خب دولتی ها دستی چک ندارن، پرداخت ها
باید یه سری سلسله مراتب اداری باید بروکراسی دارید طی بشه.
بله بله.
ولی خب سعیش این هست که به هر حال خوش حساب باشن، حالا شرکتی که داره این همه کمک میکنه در این زمینه و واقعا توی دوران کرونا خودش یک بازوی قوی بوده برای کمک به کادر درمان، این گونه سعی نیست که باشون رفتار بشه. خب الان مشتری ها از کدام طیف هستن بیشتر؟ همین الان که ما داریم با شما صحبت میکنیم چقدر با شما آشنا هستن؟ چه بخشی از کشور با شما آشنا هستن؟ فکر میکنید چه بخشی رو داریم پوشش میدید؟ چند درصد رو دارید شما پوشش میدید؟
خب در رابطه با اکسیژن ساز خانگی ما بالغ بر 20 استان اصلا نماینده داریم و خدمات رو تو محل و تو همون استان میدیم، چیزی که مثل مانند الان نداره. توی زمینه اکسیژن ساز خانگی کل کشور ما ارسال دستگاه داشتیم و بازار تجهیزات پزشکیش و بیمارستان هاش ما رو تقریبا کم و بیش میشناسند. مشکلاتی که هست خب توی زمینه کرونا به هر حال اون لحظه استرس تامین وجود داشت و یک سری سو استفاده کردن و حجم های خیلی بالا دستگاه وارد کردن و دستگاه خارجی
بله.
و علی‌رغم اینکه الان یکی دو ماه مجدد رفته توی ممنوعیت واردات، ولی بازار تجهیزات پزشکی پر از برندهای مختلف از دستگاه‌های با کیفیت تا دستگاه‌های بسیار بی کیفیت وجود داره و تشخیصش هم خب برای مصرف کننده یکم سخت هستش که بخواد اینا
اگر که مریض باشه که نمیتونه واقعا تشخیص بده، حالا کادر درمان خودشون باشن وارد باشن میتونن تشخیص بدن. پس الان بازار اشباه از این مسئله
نسبت به قبل از کرونا خب قطعاً، چون هم تعداد دستگاهی که توی کرونا مرحال به منزل مردم رفته و ما دستگاه رو فقط برای اون مدت بهشون نمیدیم، ما دستگاه رو برای 2 سال فقط خودمون گارانتی میکنیم درست. دیگه حالا بعدش که تا 10 سال هم خدمات دستگاه هست.
آقای دکتر طباطبایی، خاطرم هست که زمان کرونا خب حالا تصاویری که میدیدیم، گزارشایی که پخش میشد از کشورهای دیگه که اونها هم چقدر نیاز دارن به این دستگاه و همه در مضیقه هستن، واقعا سری کشورها در شرایط مشابه بودن، آیا اون زمان فکر کردین که میتونین مثلا کار صادرات هم انجام بدید، یا اینکه فقط محدود به خود کشور بودید سعیش فقط اینجا رو تامین بکنید، یا اینکه به صادرات هم فکر کردید اون موقع؟
خب توی دورانی که پیک کرونا توی کشور داشتیم که خب قطعا نه، چون تامین کشور خودمون برامون اولویت داشت و اصلا بحث کشورهای دیگه توی زمان پیک مطرح نبود. اما در دوره که ما پیک نبودیم و هند اون وضعیت اسفناک براش پیش اومده بود و انقدر شدت اتفاق توی هند وخیم و بد بود که با هماهنگی یکی از بنیادها ما برای اون کشور 300 تا دستگاه فراهم کردیم و ارسال کردیم براشون که وضعیتشون اون لحظه که ما در پیک نبودیم اونجا واقعا اسفناکتر است.
بازم خدا خیرتون بده. خب پس از اون که حالا یه مقدار اوضاع بهتر شد، حالا اونجا هم خب خدا رو شکر واکسیناسیون وسیع انجام گرفت، اگرچه من میبینم همچنان از ماسک هم استفاده میکنه مردم هندوستان، ولی خب باز خدا رو شکر آنچنان دیگه خبری نیست از کرونا اونجا. خب اون تجربه آیا